بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المقصد الاول فی التصورات دلالت اللفظ علا تمام ما وضع الله مطابقتون فلذا بدع به ذکر دلالت و هی کون الشیء بحیث و یلزم و من العلم بهی العلم به شیء آخره فلا اول هو الدال و ثانی هو المدلول و الدال ان کان لفظن فالدلالت لفظیتون و الا فغیر لفظیتن و کل منهما ان کان به سبب وضع الواضع و تعیینه الاول به ازاء الثانی فوضعیتون کدلالت لفظ زید على ذاته و دلالت دوال الاربعه على مدلولاتها و این کان به سبب اقتضاء طبعه که حدوث داله عند عروض المدلول فطبعیتون که دلالت اوه اوه علا وجع صدر و دلالت سرعت نبض علی الهما و این کان به سبب امر غیر الوضع و طبعه فعقلیتون که دلالت لفظ دیز المسموعه من وراء الجدار على وجود اللافظه و کدلالت دخانه على النار فاقسام الدلالت ستتون و المقصود بالبحث ها هنا منها هی الدلالت اللفظیت الوضعیه از علیها مدار الافادت والاستفاده و هی تنقسم الى مطابقتن و تزمنن و التزامن. گفتن که موضوع علم منطق عبارت است از معلوم تصوری از حیثی که موصل هست به مطلوب تصوری و معلوم تصدیقی از حیثی که موصل هست به مطلوب تصدیقی. به عبارت اخرى موضوع علم منطق معرف است و حجت، معرف اون تصورات بدیهی است که موصل باشه به یه تصور مجهول و نظری، و حجت هم اون تصدیقات بدیهی هست که موصل باشه به یه تصدیق مجهول و یه تصدیق نظری. اینم که تصور مجهول یا مجهول تصوری میگیم همون تصور نظری است، چون آخه همون تصور نظری مثلا انسان طالب مجهول مطلق که نمیتونه باشه، همین انسان را اجمالا بهش توجه داره، چون فرق بین حد و محدود به اجمال و تفصیله. حیوان و ناطق تفصیل انسانه، انسان اجمال حیوان و ناطقه. خب انسان که یه تصور مثلا نظری هست، مجهوله، طالب مجهول مطلق که نمیتونیم باشیم، اجمالا میدونیم، مخیم این اجمال به تفصیل بدل بشه، تفصیلا ماهیت و حقیقت و ذات انسان برامون منکشف بشه و روشن بشه. پس بنابراین موضوع علم منطق معرف است و حجت، معرف اون تصورات بدیهی است که موصل باشه به تصور مجهول و مطلوب تصوری، و حجت هم تصدیقات بدیهی است، تصدیقات مرتبه هست که موصل باشه به یه تصدیق نظری و یه تصدیق کسبی. این موضوع علم منطقه. حالا که اینجوری شد، محشی علیه الرحمه فرمودن که پس بنابراین شما دانستی که نظر منطقی به ذات در معرف و حجته. در کجا دانستی؟ از این که گفتی موضوع علم منطق معرف است و حجت، و خب تمام ابحاثی علم هم پیرامون همون موضوعش هست، و گفتیم که منطقی نظر میکنه در معرف و حجت من حیث و انهما کیفه ینبغی ان یترتبا حتی یوصلا الى المجهول. اینم که گفتیم پس دانستی که نظر منطقی و بحث منطقی به ذات در معرف و حجته. حالا که به ذات سر و کار منطقی و فیلسوف منطقی کارش با معرف و حجت، بحثش در معرف و حجت، معرف و حجت هم از قبیل معانی هستن نه از قبیل الفاظ. یعنی در حقیقت اونی که انسان را برای ما روشن میکنه، اونی که ماهیت و حقیقت و ذات انسان را برای ما روشن میکنه و شرح میده و توضیح میده، معنای حیوان و ناطقه، نه لفظ حیوان و ناطق. یا اونی که در العالم متغیر و کل متغیر حادث سبب میشه برای غلبه پیدا کردن بر خصم و طرف مقابل، معنای این دوتا مقدمه یعنی العالم متغیر و کل متغیر حادث هست، نه الفاظ اینها. پس بحث منطقی در معرف و حجته، معرف و حجت هم از قبیل معانی هستن، از سنخ معانی هستن نه از سنخ الفاظ. خب پس بنابراین او حالا در اینجا این اشکال پیش میاد، چون آخه در منطقی مقداری هم بحث الفاظ مطرح میشه، یه مقدار در اوائل کتب منطقی بحث از الفاظ هم میکنن که لفظ کلی در اصطلاح ما به چه معنایی هست، چه معنایی ازش اراده کردیم، لفظ جزئی اون الفاظی که اصطلاح هست در علم منطق، البته یه مقدار پیرامون اون الفاظ بحث میکنن، چون هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر که را بر سیرتی بنهاده ایم، هر کسی اصطلاحاتی داره، هر علمی هر فنی یه اصطلاحات مخصوصه به خودش داره، از الفاظ یه معانی مخصوصی اراده میکنه و قصد میکنه، و اگر انسان آشنایی به اصطلاحات یه فنی و یه علمی پیدا نکنه، خب نمیتونه مقاصد اونها، مقاصد اصلی علمای اون فن را نمیتونه بفهمه. مثلا کلی و جزئی در علم منطقی اصطلاحیه، یه معنایی ازش اراده میکنن، المفهوم و انمتن افرز و صدقه علا کسیرین فجزئیون و الا فکلیون. در منطق کلی و جزئی، کلیت و جزئیت به معنای توسعه مفهومی و سعه مفهومی و گسترش مفهومی و زیغ مفهومی هست. کلی اون است که سعه داره، از نظر مفهوم توسعه داره، اما جزئی اون است که زیغ داره، این از نظر مفهوم. ولی همین کلی و جزئی در اصطلاح عرفا به معنای دیگری است، با یه لفظه اونجا یه اصطلاح دیگری هست، به یه معنای دیگری هست. اونها عرض میکنم که کلی مرادشون سعه وجودی هست نه سعه مفهومی، و مرادشون از جزئی زیغ وجودی هست نه زیغ مفهومی. ای باز همین در علم عرفان مثلا به یه معنای دیگری است. باز همین کلی و جزئی در اصطلاح حیویین و اونهایی که در هیئت بحث میکنن، اونها تقسیم میکنن فلک را به فلک کلی و فلک جزئی. منتها باز یه قصدی میکنن فلک کلی به چه میگن، فلک جزئی به چه میگن. هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر که را بر سیرتی بنهاده ایم، اینجوری هست. البته در علم منطقم که یه مقدار از الفاظ بحث میشه، از الفاظی که مصطلح این علم هست در محاورات و مکالمات اهل این علم به کار میره، اون الفاظ را یه مقدار پیرامونش بحث میکنن، و بسیاری از خلافها ناشی از همین عدم معرفت اصطلاحه، زبان هم را نفهمیدن، این خودش منشأ بسیاری از اختلافات میشه. الله الله چون که عارف گفت می، پیش عارف کی بود معدوم شی، فکر تو چون باده شیطان بود، کی تو را فهم می رحمان بود، باده ای کو صافی و روحانی است، آن شراب خالص ربانی است، خاصه اون باده که از خم نبیست، نی میی که مستی او یک شبیست. یه وقتی اگر یه شاعری عارفی گفت می، خب این مرادش عرض میکنم که این مشروباتی که در شرع مقدس حرام هست که نیست، اصطلاحه اجالتاً. پس بنابراین منطقی بحثش در معرف و حجت هست به ذات. معرف و حجت هم از قبیل معانی هستن نه از قبیل الفاظ. پس این اشکال میشه که آخه در منطق، در اوائل کتب منطقی یه مقدارم بحث از الفاظ میشه، البته اون الفاظی که مصطلح این فنه، اون اصطلاحات خودشون، که مراد ما از لفظ کلی چه هست، از لفظ جزئی چه هست، مراد ما عرض میکنم از لفظ مفرد و مرکب چه هست که انقریبن در همین کتاب میاد و الموضوع انقصد به جزء منه الدلالت و علا جزء المعنا فمرکبون اما تامون خبرون او انشاون و اما ناقصون تقییدیون او غیره و الا فمفردون و هو این استقل فما الدلالت به هیئته ای علا احد الازمن کلمتون و بدونها اسمون و الا فعداتون که میاد یا علم مثلا و مشکه این متواتی و مشکه که گفتن اونم میاد بحثش انشاءالله در اون جایی و ایزن این اتحد معناه فمع تشخصهی وزن علمون و بدونهی متوات انتصابت افرادو و مشکه کن انتفاوتت به اولیت او اولویه اینا میاد یا مثلا منقول مثل حقیقت و مجاز این الفاظی که مصطلح هست در این فن اینها رو یه مقدار بحث میکنن و حال اون که منطقی که کار با الفاظ نداره منطقی را بحث از الفاظ نیست او کارش با معانی هست چون در معرف و حجت بحث میکنه و معرف و حجت هم از قبیل معانی هست نه از سنخ الفاظ پس چرا این مباحث الفاظ در منطق مطرح میشه؟ این اشکال میشه دو تا جواب از این اشکال دادن یه جوابیست که تقریبا سطحیست که محشی علیه الرحمه فرمودن و یه جوابی هم هست که نسبتاً عمقی است که ایشان نفرمودن اما جواب سطحی که ایشان هم فرمودن این است که از الفاظ که منطقی بحث میکنه بحث الفاظ از برایش عارضی است به خاطر افاده و استفاده به خاطر افاده یه معلمی یه مطلبی را به یه متعلم و استفاده یه متعلمی یه مطلبی رو از یه معلم برای افاده و استفاده ناچاره یه مقداری هم بحث از الفاظ بکنه چون آخه افاده و استفاده بخواد اون مافز ضمیر خودش را اون معانی مرکوز در ذهن خودش را بخواد به دیگران منتقل کنه یا یکی از دیگران کسب بکنه ناچارن از الفاظ این معانی در قالب الفاظ ریخته بشه و به دیگران تحویل داده بشه برای افاده و استفاده اما این جواب نسبتاً سطحی است چون امکان داره یک کسی اشکال کنه بگه آخه مثل که در فلسفه اشراق چطور میگن؟ میگن مثلا به اشراق حالا کار به الفاظم نیست عرض میکنم افلاطون چنانچه عرض کردیم ایشان میگن در همون آکادمی در یونان درس که میگفت مینشست حرفم نمیزد همینجوری مینشست یه مطالب اشراق میکرد ازش به دیگران حالا یک کسی اینجوری بگه حالا درست باشه یا نباشه که ما نه احتیاج به الفاظ نداریم برای افاده و استفاده یا این که مثلا بگه یه شخص منطقی خودش اصلا همینجوری نشسته حضرت آقا خیال میفرماین عرض میکنه همینجوری نشسته این مطالب منطقی رو همینجوری در ذهنش داره تحلیل و بررسی میکنه کار به الفاظ چی کار داره این منطقی؟ داره در ذهنش همین مطالب منطقی را همین مسائل منطقی را داره در ذهنش مرور میکنه تحلیل و بررسی میکنه و چه کارش با الفاظ؟ این که با الفاظ کاری نداره پس نه محتاج به الفاظ نیست شما میگید برای افاده و استفاده این عرض میکنم یک کسی به فلسفه اشراق مثلا اون حرفی که میزنن اشکال کنه و بعدم بگه مثل یه منطقی همینجوری نشسته و داره یه مطالبی را از ذهنش عبور میده مطالب منطق را تحلیل و بررسی میکنه احتیاجی هم به الفاظ نداره این هست که جواب دومی که از این اشکال داده میشه که چرا منطقی مقدار بحث از الفاظ میکنه جواب دوم که نسبتاً هم عمقیست اینه به خاطر این که بین لفظ و معنا ارتباط هست رابطه هست چنانچه بین روح و بدن مثلا ارتباط هست حالا در حدیثی هم هست ظاهرن که از امام علیه السلام سوال میشه از رابطه بین روح و بدن اگر اشتباه نکنیم حضرت میفرماد کل لفظ فل معنا اینجور رابطه ای دارن رابطه هست بین لفظ و معنا لفظ آقا وجه معنا هست عنوان برای معنا هست مرآت برای معنا هست معنا را نشون میده فانی در معنا هست معنا مفنیون فیه لفظ فانیه و چه ارتباطی بالاتر از ارتباط بین فانی و مفنیون فی این عرض میکنم که خیلی ارتباط بین لفظ و معنا به جوری که احوال لفظ گاهی در احوال معنا اثر میگذاره گاهی احوال معنا در لفظ اثر میگذاره گاهی احوال لفظ در معنا اثر میگذاره ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس عرض میکنم ارتباط خیلی استواری هست بین الفاظ و بین معانی بین لفظ و بین معنا ارتباط هست به جوری عرض میکنم که ارتباط هست که اگر که حالا درسته منطقی سر و کار با معانی داره، اینم درسته، اما چون به این جواب دوم اینه، منطقی درسته با الفاظ سر و با معانی سر و کار داره، اما چون بین الفاظ و معانی یه ارتباط استواری هست، چون که اینجوری هست بین الفاظ و معانی یه ارتباط استواری هست، خیلی ارتباط عمیقی هست، لذا اگر ولو استفاده و افاده هم نباشه، هر انسانی بدون الفاظ اصلا نمیشه، هر انسانی، چون که ارتباط استواری هست بین لفظ و معنا، ولو افاده و استفاده هم در کار نباشه، اصلا ولو افاده و استفاده هم نباشه، انسان بدون لفظ نمیشه. یعنی در همون وقتی هم که انسان نشسته فکر میکنه، بازم افکارش در قالب الفاظ خیالی است. همون زیدون قائمون را که تصور میکنه، بازم الفاظ ذهنیه، الفاظ خیالی اونجا هم هست، الفاظ زیدون قائمون را از جلو ذهنش عبور میده. اصلا انسان بدون لفظ نمیشه، ولو فکرم داره میکنه، افکارش در قالب الفاظ خیالی است. اینقدر ارتباط استواره بین لفظ و معنا. پس درست است که منطقی با معانی سر و کار داره، اما با معانی سر و کار داره، اما ارتباط استواری بین لفظ و معنا هست که انسان ولو افاده و استفاده هم نباشه بدون لفظ نمیشه، حتی افکار انسان هم در قالب الفاظ خیالی است. پس بنابراین اشکالی نداره که منطقی یه مقدار بحث از اون الفاظی که مصطلح هست در این فن بکنه. منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث الفاظ از برایش عارضی است. فلازمون للفیلسوف المنطقی ان ینظر اللفظ به وجه مطلقی و فی الافاده و الاستفاده یلزم لفظ شارح مراده. عرض میکنم این پس دیگه اشکال نشه به اون فلسفه اشراق، و که بله همینجوری اشراق میشده مطالب، و عشق را طی لسانی است که صد ساله سخن دوست با دوست به یک چشم زدن میگوید. اینجوری اشکال نشه. پس بنابراین اشکالی نداره که منطقی یه مقدار بحث از الفاظ مصطلح هم بکنه، اون الفاظی که مصطلح هست در این، که مثلا ما از لفظ کلی چه معنایی را قصد کردیم، اصطلاح ما چه هست در این باب، اینا رو یه مقدار بحث از الفاظ بکنه. بحث الفاظ از برایش عارضیست، بنابر جوابی که ایشون دادن برای افاده و استفاده ناچار است یه مقدار نظر به الفاظم بکنه. خب حالا این عرض میکنم که بعد این مطلب پیش آمد که افاده و استفاده در الفاظ مشروط و منوط به این است که الفاظ دلالت بر یه معانی بکنن. کی میتونیم الفاظ میتونن ما را کمک بکنن در افاده و استفاده؟ افاده و استفاده هست در الفاظ، اما به شرطی که الفاظ دلالت بر یک معانی بکنن. خیلی روشنه. لذا مصنف فلذا بدع به ذکر دلاله. لذا مصنف مقصد اول کتاب خودش را شروع کرد با بحث دلالت، گفت المقصد الاول فی التصورات دلالت اللفظ، شروع کرد به بحث دلالت. حالا محشی علیه الرحمه میخوان دلالت را تعریف کنند، بحث دلالت را اینجا تقریبا منقح بفرمایند. دلالت چه هست؟ میفرمایند وحیه کون و شیعه بهیست یلزم و من العلم بهی العلم و به شیء آخره. میفرمایند که دلالت بودن شیء است به مرتبه ای، به درجه ای، به جوری که از علم به این شیء علم به یه شیء دیگری لازم بیاد. دود به یه مرتبه ای هست، به یه درجه ای هست که از علم پیدا کردن به دود علم به شیء دیگری که آتش باشه لازم میاد. این دلالته. کون و شیء، بودن شیء به حیث، به یه جوری، به یه درجه ای، به یه مرتبه ای که یلزم و من العلم بهی، که لازم بیاد از علم به این شیء، العلم به شیء آخره، علم به یه شیء دیگری، از علم به دود، علم به آتش لازم میاد. این دلالته. عرض میکنم که حالا شیء اولی را که دود باشه بهش دال میگن، و شیء دومی هم که آتش باشه بهش مدلول میگن. آتش مدلول است و دود هم داله. او شیء اولی که وقتی علم به او پیدا کنیم، علم به این شیء دومی پیدا میکنیم، شیء اولی را دال میگن و شیء دومی را هم مدلول میگن، دال و مدلول. بعد ایشان دلالت را تقسیم میفرمایند که حالا که معنای دلالت روشن شد، حالا دلالت اقسامی داره. البته دلالت یا دلالت خفیه هست و یا دلالت جلیه هست. دلالت تقسیم میشه به دلالت خفیه و دلالت جلیه. دلالت خفیه مثل دلالت شرط بر مفهوم، مثل دلالتی که عرض میکنم مفهوم شرط. این آقایون که بعضی اصول خوانده باشن خب نظر مبارکشون هست، اونایی هم که نخوندن یه مثال میزنیم خب روشن میشه. عرض میکنم اگر یه مولایی به عبدش بگه ان جاءک زیدون فاکرمه، اگر زید آمد واجبه که اکرامش بکنی. خب این مفهومش چی است؟ این مفهومش فهمیده، من توقش یعنی معنای اون عبارتی که بهش تلفظ شده و نطق شده بهش همین است که اگر زید آمد واجبه که اکرامش کنی، این منطوقشه. اما مفهومش چی است؟ انسان از این میفهمه که یعنی اگر که زید نیامد پیش تو واجب نیست اکرام کردنش. اینا بهش میگن مفهوم شرط. مثلا حالا این دلالتی که مفهوم شرط داره، مثلا یا مفهوم وصف، اون چیزایی که در اصول مطرحه، این دلالت دلالت خفیه. الان دلالتی که مفهوم این شرط داره که اگر زید نیامد واجب نیست اکرام، این دلالت خفیه. عرض میکنم که این دلالت خفیه. دلالت جلیه در مقابل دلالت خفیه هست. دلالت جلیه دلالت آشکار، که دلالت جلیه تقسیم میشه به این شش قسمی که محشی علیه الرحمه فرمودن. پس این شش قسمی که برای دلالت محشی علیه الرحمه میفرماین از اقسام دلالت جلیه هست، نه دلالت خفیه. چون دلالت یا دلالت خفیه مثل دلالت مفهوم شرط، یا دلالت جلیه است و دلالت جلیه تقسیم میشه به این اقسام ششگانه‌ای که محشی علیه الرحمه میفرمایند. دلالت جلیه تقسیم میشه به عرض میکنم دلالت لفظیه و غیر لفظیه. این میخوایم شش قسم را درست کنیم، از اینجا درست میشه دلالت که همون دلالت جلیه باشه، یا لفظی است یا غیر لفظی. این تقسیم میشه چرا؟ چون که دال یا لفظه یا غیر لفظه. دال، یه دال داشتیم در دلالت یه مدلول، دال یا لفظه یا غیر لفظه. اگر که دال ما لفظ بود دلالتم میشه چه؟ میشه دلالت لفظیه. و اگر که دال لفظ نبود، غیر لفظ بود، دلالت میشه دلالت غیر لفظیه. پس دلالت جلیه یا لفظیه است یا غیر لفظیه. ملاک تقسیم چه هست؟ ملاک تقسیم این است که دال یا لفظ یا غیر لفظ. اگر لفظ شد دلالتم میشه دلالت لفظیه، و اگر غیر لفظ شد دلالت میشه دلالت غیر لفظیه. که این حصر دلالت در لفظیه و غیر لفظیه هم حصر عقلی هست، چون دائره بین نفی و اثباته. میگیم یا لفظ دال یا لفظ نیست. اگر لفظ شد میشه دلالت لفظیه، و اگر غیر لفظ شد میشه غیر لفظیه. خب حالا هر کدوم از این دوتا، یعنی از دلالت لفظیه و دلالت غیر لفظیه، هر کدوم سه قسم پیدا میکنن، یا عقلیه یا وضعیه هست، یا طبعیه هست یا عقلیه. هر کدوم از اینا، یعنی دلالت لفظیه سه قسم میشه، یا دلالت لفظیه وضعیه هست، یا دلالت لفظیه طبعیه هست، یا دلالت لفظیه عقلیه هست. دلالت غیر لفظی هم همین سه قسم را پیدا میکنه: دلالت غیر لفظیه وضعیه، دلالت غیر لفظیه طبعیه، و دلالت غیر لفظیه عقلیه. این سه قسم هر کدوم پیدا میکنن، که البته دیگه این استقرایی است دیگه، حصر عقلی نیست در اینجا، حصر استقراییه. حالا ملاک این تقسیم چه است؟ وچه این تقسیم؟ وچش اینه، ملاکش اینه که دلالت اگر منشأ دلالت وضع باشه، وضع واضح، این دلالت وضعیه، و اگر منشأ دلالت طبیعت باشه، طبع باشه، این دلالت دلالت طبیعیه، و اگر منشأ دلالت عبارت باشه از عقل، دلالت عقلیه. اینم ملاک این تقسیم، که هر کدوم از دلالت لفظیه و غیر لفظیه تقسیم به این سه قسم میشن، به وضعیه و طبعیه و عقلیه. ملاک تقسیم اینه که میگیم اگر منشأ دلالت وضع باشه دلالت وضعیه است، اگر منشأ دلالت طبع باشه دلالت طبیعیه هست، و اگر منشأ دلالت عقل باشه دلالت عقلیه هست. حالا مثالا اینا رو که میزنیم آقا، این فرقاش هم روشن میشه. عرض میکنم حالا از همون اول شش قسم شد، حالا چه یک کسی اول بگه اینجوری که معشی فرمودن و ما عرض کردیم که دلالت یا لفظی یا غیر لفظی، هر کدوم از اینا هم سه قسم پیدا میکنه، دو در سه میشه شش تا، یا یک کسی بیاد اول دلالت را به اون سه قسم تقسیم کنه، بگه یا وضعیه است یا عقلیه است یا طبعیه، بعد بگه هر کدوم از این سه تا یا لفظیه است یا غیر لفظیه، که سه در دو بشه شش تا، فرقی نداره. حالا ایشون که اول به لفظیه و غیر لفظیه و بعد اونها رو به سه قسم تقسیم کرده. حالا مثالاش، دلالت وضعیه لفظیه، دلالت لفظیه وضعیه، این میره مثل چه؟ یه دلالتی که دلالت لفظیه باشه، دلالت لفظیه باشه یعنی چی؟ یعنی دال چه باشه؟ لفظ باشه. و این دلالت لفظیه وضعیه هم باشه، یعنی منشأ دلالت، منشأ این که این دال دلالت بر اون مدلول داره، وضع باشه، وضع واضح. این میشه دلالت لفظیه وضعیه. مثل چه؟ مثل دلالت کردن زید بر ذاتش، بر اون فرد مشخص معین خارجی. البته این دلالت که انسان میفهمه از زید اون ذات را، در صورت که علم به وضع داشته باشه، علم به وضع واضح، که واضح آمده این لفظ زید را برای این شخص خاص وضع کرده. این دلالت لفظیه وضعیه. عرض میکنم که زید که دلالت میکنه بر اون ذات مشخص خارجی، اسمون یو این المسمى مطلقا علمه که جعفر و خرنقا، این زیدی که علم هست برای یه فرد مشخص خارجی، این زید که دلالت میکنه بر اون ذات، بر اون شخص معین خارجی، این دلالت لفظیه وضعیه است. اما دلالت لفظیه است، چون دال در اینجا چه هست؟ دال در اینجا لفظ زید که دال باشه دلالت میکنه بر اون ذات و ذات مدلوله، دال در اینجا لفظ. و ثانیاً منشأ این دلالت چی است؟ این که این زید دلالت میکنه به اون ذات خارجی، به اون شخص خارجی، این منشأ دلالت چه هست؟ منشأ دلالت وضع واضحه. این که دلالت میکنه این زید بر ذات زید به سبب وضع واضحه، چون که واضح آمده گفته وضعت اللفظ لهذا المعنا، البته این وضع تخصیصی است. عرض میکنم که گفته که من تعیین کرده این لفظ رو در مقابل این معنا، در مقابل این مسمى و ذات، آمده گفته این رو علم کردم، اسم گذاشتم روی این فرد مشخص خارجی. حالا ما هم در صورت که علم به این وضع داشته باشیم، تا گفتن زید، این دلالت میکنه بر اون ذات مشخص خارجی، بر اون فرد مشخص خارجی، این دلالت لفظیه وضعیه. لفظیه چون دال لفظه، وضعیه است چون این دلالت به سبب وضع واضحه و تعیین کردن واضح است این لفظ را، این دال را، در مقابل این مدلول، در مقابل این معنا، در مقابل این مسمى مثلا. این دلالت وضعیه لفظیه. دلالت، عرض می کنم که وضعیه غیر لفظیه، این مثل چه؟ دلالت وضعیه لفظیه که روشن شد. دلالت وضعیه غیر لفظیه ببینیم مثل چه. دلالت، منشأ دلالت وضع باشه، اما دال ما غیر لفظ باشه، مثل دوال اربع، مثل دلالت کردن دوال اربع بر مدلولات خودشون، این میشه دلالت وضعیه غیر لفظیه. دوال اربع آقا به خطوط و عقود و اشارات و نسب گفته میشه. به این چهارتا دوال اربع میگن، که حالا توضیحش هم عرض میکنیم. خطوط، عقود، اشارات و نسب با سات، این چهارتا را بهشون دوال اربع میگن. دلالت دوال اربع بر مدلولاتشون دلالت غیر لفظیست، اما وضعیه است، دلالت وضعیه غیر لفظیه. خطوط مثل چه؟ عرض میکنم که خطوط مثل این حروف ز و ی و دال که روی کاغذ نوشتن، زیدی که روی کاغذ نوشتن، این دلالت میکنه بر اون زید خارجی، بر اون شخص خارجی. و این خطوط، این دال آقا در اینجا دیگه لفظ نیستا، دال خطوطه، غیر لفظه. اما منشأ دلالت چه هست؟ چرا این زید به ما، به ذهن ما میزنه اون زید خارجی رو؟ این دلالت بر اون زید داره به سبب وضع واضح شو، این رو اسم برای اون گذاشتن، این برای خطوط. همین خطایی که رو کتابا نوشتن. عرض میکنم یه عاشق بیچاره بود که میگن این در بیابان داشت میرفت، عرض میکنم که روی سنگی این شعر را نوشت، سوالی کرد بیچاره، ایا معشر العشاق بالله نب او اذا حل عشق بالفتا کیف یسن او، ای گروه عشاق به خدا قسم شما را خبر بدید به من که اذا حل عشق بالفتا کیف یسن او، که وقتی خلاصه عشق رو به انسان آورد، انسان با چه کار بکنه؟ عاشق وظیفش چه است؟ استعلام کرد، حالا رو سنگ بیابانم نوشته و رفت. حالا اینا خطوط ها از همین دوال اربع. اطمعی، اون شاعر معروف عرب، گذرش افتاد از کنار این سنگ و دید این شعر را روی سنگ نوشتن، زیرش جوابشو نوشت. اون نوشته بود عاشق بیچاره با چه بکنه؟ اینم عرض میکنم در زیرش نوشت نوشت یداوی هواه و یک تومسر رهو و یخزع فی کل الامور و یخشع. او هیچ عشقش را باید مداوا بکنه، درمان بکنه، عرض میکنم که و کتمان سرش هم بکنه، سرش را به هر کسی نگه و خضوع و خشوع را هم در تمام احوال از یاد نبره. این جوابش را اسمعی نوشت. باز اون جوان عاشق رد میشد، دید این جواب را نوشتن، باز زیرش نوشت فکیفه یداوی و الهوا قاتل الفتا و فی کل یومن روحه یتقطع. او با این عاشق بیچاره چطور مداوا کنه این عشقش را؟ و الهوا قاتل الفتا، و عشق خلاصه قاتل جوان مرد هست. و فی کل یومن روحه یتقطع، در هر روزی روح عاشق بیچاره، عرض میکنم دل عاشق هزاران درد دارد، چه داند آن که اشتر میچراند. و این هر روزی روحش هی قطع 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 میشه. عرض میکنم اسمعی باز رد میشد، دید این را نوشتن، جوابش نوشت فعلم یجد صبرن لکتمان سرهی فلیس لهو شیعون سول موت انفعو. جوابشو نوشت، گفت خب اگر تو معتقد هستی که خلاصه نمیتونی صبر کنی، کتمان سرت بکنی، عشقت را مداوا بکنی، ایجور آدمی فلیس لهو شیعون سول موت انفعو، این خلاصه دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن؟ عرض میکنم باید بمیری. روز بعد عاشق بیچاره که رد میشد، عرض میکنم دید این جواب را نوشتن، بعد معروفه که این دوتا شعر را در جواب نوشت و همونجا جان داد، چون گفته بود شما چاره غیر از مرگ نداری. اینم در زیرش نوشت سمعنا و اطعنا، سمعنا اطعنا ثم متنا فبلغو. گفت ما هم شنیدیم، گفتی بمیر میمیریم، شنیدیم و اطاعت میکنیم، سمعنا اطعنا ثم متنا، میمیریم، فبلغو سلامی علی من کان للوصل یمنعو. اما شما سلام ما رو به اون خلاصه کسی که مانع از وصل ما بود برسان. فها انا متروح من الوجد هالکا لعل الهی بالقیامت یجمعو. خلاصه ما کشته راه عشقیم و امیدواریم خداوند در قیامت بین ما جمع بکنه. عرض میکنم که حالا این حالا عشق ما که گفته میشه، ما گاهی اشعار عشق و عاشقی میخونیم اینجا. عرض میکنم عشق آقا به احدی جز خدا نمیزیبه، عشق مال خداونده. البته حب محبوب خدا حب خداست، عشق به ائمه اطهار، عشق به انبیا، عشق به اولیاء الله هم اون که حب محبوب خدا حب خداست، او به اینها عشق میزیبه. به قول سعدی، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. خلاصه پیغمبر و آل پیغمبر، عشق مال اینا هست، مال خداوند هست. عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. حالا این دلالت، این خطوط، این خط ها، اینا دلالت غیر لفظیه، چون دال غیر لفظه. و عرض میکنم دلالتم وضعیت، چون آخه وضع کردن اینو، اسمو برای اون گذاشتن اینجوری. این خطوط عقود چه هست؟ عقود آقا با عین و قاف، عقود. عقودم عرض میکنم که علمی بوده سابق، خیلی علوم بوده ها، اما الان خب خبری نیست. عرض میکنم حوصله بعضی تازه از علومش هم خوندنش حوصلش نیست، سابق علومی بوده میخوندن. علم عقود علمی هست آقا که در اونجا بیان میشه که هر عقد و گره از این گره های انگشتان، هر گره عرض میکنم دلالت داشته، اشاره بوده به یه مرتبه از مراتب اعداد، علمی بوده علم عقود. در اونجا بیان میشده هر عقدی، هر گرهی از این گره های انگشتان، عرض میکنم این اشاره به یه مرتبه از مراتب اعداد بوده. خب اینجا اینم عقود ها، اینا از دوال اربعه هستن، دوال اربعه. دلالت در اینجا غیر لفظیه، چرا؟ چون دال که این عقد باشه، گره باشه، غیر لفظه. اما وضعیه از غیر لفظیه، وضعیه ما وضع کردن، آخه این اشاره به اون مرتبه از اعداد، اون عقد و گره اشاره به اون مرتبه از اعداد، اینم عقود. اشارات هم عرض میکنم که سومی از دوال اربع باشه، اینم از دلالت وضعیه غیر لفظیه است. اشاره عرض میکنه یک کسی ابروشو میندازه بالا، یعنی برو بیرون، اینجوری اشاره میکنه. خب این اشاره هست، دال غیر لفظه، اما عرض میکنم غیر لفظ هست و وضعیه چیز هست، غیر لفظ هست و وضعیه. خب اینجوری مثلا مرسومه، یا مثلا با ابرو اشاره میکنه بیا تو، مثلا یا بفرما به سرایم، یا بفرما به سرایم، غرضم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم. یه وقت ابرو میندازه بالا برو، یه وقت هم ابرو میندازه بیا. مثلا عرض میکنم اینم اشاره، که البته همه کسم اشاره فهم نیستا، زین مردمان سوس عناصر دلم گرفت، مردی اشاره فهم و سخندانم آرزوست. بعضیا که عرض میکنم تصریح هم نمیفهمن، چه برسه به اشاره. یه کسی گفتن رفته بوده مهمانی، عرض میکنم این خب یه 7-8 روزی اونجا مونده بود، و او شاعرم که حالا درست نمیگه البته، مزاحه، میگه که میهمان گرچه عزیز است، ولی همچون نفس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود. دروغه البته، میهمان خوبه. عرض میکنم که حالا اونم یه 10 روزی رفت تو خانه این بنده خدا و همینجوری یه حالا هی گوشه کنایه‌ای چیزی میخواست بیه بده که بفهمه از خودش. این صاحبخانه بیچاره آمد گفت معذرت میخوام، آخه شما خانوادتون دلواپستون نمیشن، نگرانتون نمیشن، از شهری بلند شدید تشریف آوردید، حالا این کنایه‌ای که آخه از خودت بفهم. اونم گفت اتفاقا دیروز نامه نوشتم اونام بیان. اینجور حالا بعضی که اشاره کجا؟ اشاره به مجنون گفت روزی عیبجویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر عضوی ز اعضایش قصوریست. ز حرف عیبجو مجنون برآشفت، در آن حالت ز خود بی خود شد و گفت، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو، تو قد میبینی و من جلوه ناز، تو چشم و من نگاه ناوکنداز، اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. گفت لیلا را خلیفه کان تویی، که از تو مجنون شد پریشان و غوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. عرض میکنم که اشاره خلاصه. حالا اینم که گفت که اشارات نوشته ابو علی سینا، کتاب اشارات ابرو بخوان. عرض میکنم که اشارات با ابرو، با لب مثلا یه چیزای اشاره میکنن. اینا هم دوال عربه، دلالت وضعیه، عرض میکنم غیر لفظیه، دال غیر لفظه و منشأ دلالتم وضعه. اشارات و نسب، نسبم با صاد، نسب جمع نسبه هست، جمع نسبه. عرض میکنم حالا نسب به چه میگن که جمع نسبه هست؟ به اون علاماتی که منصوب هست در راه ها برای نشون دادن جاده ها و راهنمایی کردن، این علاماتی که برای راهنمایی جاده ها و اینها در طریق نصب میکنن، در جاده و طریق، مثلا این علائم راهنمایی، مثلا دلالت چراغ قرمز، مثلا عرض میکنم بر عدم عبور. اینا حالا به سبب وضع ها، منشأ دلالت وضع، اما دال غیر لفظه. یا مثلا این علامتی تعجب در دستور زبان فارسی، خب این در علائم راهنمایی و رانندگی به معنی خطر هست، و اینو وضع کردن برای خطر، اینو تو جاده میزنن مثلا اینجا خطر هست، مثلا امثال اینا. اینم نسب که جمع نسبه هست. این دلالت وضعیه غیر لفظیه. اما دلالت طبعیه لفظیه مثل چه؟ که دال لفظ باشه و منشأ دلالت هم طبع و طبیعت باشه. طبیعت لفظیه عرض میکنم مثل اوه اوه، که دلالت میکنه بر درد سینه. این عرض میکنم چجوری هست؟ دلالت لفظیه، چون دال لفظه، لفظم که آقایون نظر مبارکشون هست، لفظ هر آوازی که بوده باشد عرب آن را صوت خواند، یادش ارمسله به خیر. بیچاره ایم که بزرگواری میفرمودن به ماها درس میدادن که از همو اول استاد امسله گرفته تا آخر، انسان آقا تواضعش را نباید از دست بده. حالا مثلا یه کتاب بالاتر آمده از سینه‌ش جلو بندازه، این که ما که ازی بهتر میفهمیم، اون زمان به ما معلوم نیست چی میگفته. هر چیزی که نشد، الانم تواضع کن. دیدی اینجوری او بنده خدا عمرش را صرف میکرد، میامد بهر طفلی مادری تیتی کند، گرچه فکرش هندسه گیتی کند، میامد با شما ضربه ضربه کار میکرد، صیغه سازی میکرد، نباید فراموش بشه. عرض میکنم هر آوازی که بوده باشد عرب آن را صوت خواند، و هر صوتی که از دهن بیرون بیاد و معتمد بر مخرج فم باشه، اونم بهش لفظ میگن. لفظ اینه، هی که میگیم دال لفظه یا غیر لفظه، لفظم که روشنه. خب حالا دلالت اوه اوه لفظ دال در اینجا لفظه، پس دلالت لفظیه است. اما منشأ دلالت در اینجا چه است که اوه اوه چرا دلالت میکنه بر درد سینه؟ منشأ دلالت طبع و طبیعته. چون طبیعت لافظ و انسان اینجوری از اقتضا داره که وقتی که درد سینه عارض شد تلفظ به این لفظ میکنه، اوه اوه میکنه. پس دلالت طبعی است. طبیعت طبع لافظ، طبیعت لافظ اقتضا میکنه تلفظ به این لفظ را در وقت عروض درد سینه. لذا منشأ این که اوه اوه دلالت بر درد سینه میکنه طبیعته. دلالت میشه طبیعیه، طبیعیه لفظیه. یا مثلا مثل دلالت آه بر اندوه. یه کسی همینجوری بیچاره، نه درد دارم نه جایم میکند درد، همی دانم که دل اندوه دارد. عرض میکنم اندوهی داره، آه، یه آهی میگه، یا آهی که مریض میگه. و روایت عجیبی هم هست از پیغمبر اسلام، حالا درست باشه اینه دیدیم ما در یکی از کتابا روایت هست که پیغمبر میفرماید که ان آه اسم من اسماء الله تعالی، فاذا قال المريض آه فقد استغاث بالله. اصلا خود آه یه اسمی از اسماء الهی است و وقتی که مریض میگه آه این داره خدا رو میخونه، فقد استغاث بالله. اگه آهی که مریض میگه خب دلالت داره، بیچاره درد داره، درازی شب از بیمار میپرس. عرض میکنم که اینجوری. یا اینکه آه دلالت بر اندوه، کسی که اندوه داره، اینا دلالت طبیعیه غیر لفظیه هستن، چیز لفظیه هستن. دال لفظ آه، اما منشأ دلالت طبع. حالا دلالت طبیعیه غیر لفظیه مثل چه؟ دلالت طبیعیه غیر لفظیه مثل دلالت کردن سرعت نبض بر تب. کسی که تب داره و نبضش سریع میزنه، این سرعت نبض دلالت میکنه بر تب. عرض ما در اینجا اولا که دلالت غیر لفظیه، چون دال که سرعت نبض باشه غیر لفظه، ولی لفظیه طبیعیه هم است. چون منشأ این که دلالت میکنه سرعت نبض بر تب، این منشأ دلالت چه است؟ طبیعته. یعنی طبیعت آدم مهموم و تبدار اقتضا میکنه که نبضش سریع بزنه. منشأ دلالت طبعه، این دلالت طبیعیه غیر لفظیه. عرض میکنم دلالت عقلیه لفظیه مثل چه؟ دال لفظ باشه منشأ دلالت هم عقل باشه. دلالت عقلیه لفظیه مثل دلالت کردن لفظ دیز، دیزم همون مقلوب زیده ها، همون لفظ دیزی که انسان از پشت دیوار عرض میکنم میشنوه، خوی دلالت میکنه برای که یه لافظی هستی پشت دیوار داره تلفظ به این لفظ میکنه. این دلالت این لفظ دیزی که انسان از پشت دیوار میشنوه، عرض اونم بر این که یه لافظی هستی پشت، این دلالت، دلالت لفظیه چون دال لفظه، لفظ دیز. و منشأ دلالت هم عقله، چون عقل حکم میکنه به کسی پشت دیوار هست، حالا چنانچه عرض میکنی، این دلالت لفظیه عقلیه. لفظ دیز، عرض میکنم که این لفظ را که مقلوب زیدن باشه که لفظ مهمله بی‌معنا هست، این را انسان وقتی از پشت دیوار میشنوه، خب اینجا دلالت لفظیه، چون لفظ اینجا لفظ نهایت لفظ مهمله، صوتی است که معتمد بر مخرج فم هست، نهایت مهمله بی‌معناست. لفظ یا مهمله یا مستعمل، لفظ مستعمل با معناست، مهملم بی‌معنا. عرض میکنم این لفظ مهمل، حال این که لفظ دلالت لفظیه، اما منشأ دلالت هم عقله. چرا این لفظ دیزی که انسان از پشت دیوار شنیده کسی هم ندیده، اما میگه یه لفظی هستی پشت، این عقل این حکم را میکنه، میگه آخه این دیز، این لفظه، هازا لفظون. و لفظم که آخه عرض میکنم کیفه، عرضه. لفظ از کیفیات محسوسه مسموعه هست که انسان میشنوه، کیفه از اون قسم کیفیات محسوسه مسموعه. خب عرضم که آقا بدون یه موضوع و محلی که مستغنی از حال باشه که نمیتونه، چون عرض ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع. خب این لفظ لافظ میخواست دلالت میکنه بر وجود لافظ، برای که یه لافظی پشت دیوار است، عقل این حکم را میکنه. منشأ دلالت لفظ دیز بر وجود لافظ در پشت دیوار، عرض میکنم که این منشأش عقله، دلالت عقلیه لفظیه. حالا چرا به لفظ مهمل اینجا مثال زدن؟ چرا نگفت زید لفظ مهمل که مثال زد؟ چون اگر لفظ مستعمل مثال میزد، انسان فکر میکرد که اینجا دیگه دلالت وضعیه یا نه عقلیه، با اینکه همونجا هم عقلیه است. زید هم میگفت از پشت دیوار، دلالت زید بر اون شخص خارجی وضعیه، اما بر وجود لفظ در پشت دیوار این دلالت عقلیه. اما بازم برای که این توهم پیش نیاد به لفظ مهمل مثال زد، که فکر نکنی اینجا دلالت وضعیه،
گرچه اگرم به لفظ مستعمل مثال میزد وضعیه نبود و عقلیه بود، اما برای کی توهم من پیش نیاد. حالا چرا پشت دیوار از همه جا عرضه؟ چرا همینجوری نگه؟ این پشت دیوار که میگن، چون اگر انسان ببینه لفظ را، خب دلالت کردن لفظ بر وجود لفظ امکان داره کسی بگه که این مستند به مشاهده است، داری میبینی که این لفظی هست، لذا پشت دیوارم که ما نبینیمش، اما عقل حکم میکنه که لفظ بدون لفظ نمیشه. این دلالت عقلیه لفظیه. دلالت عقلیه غیر لفظیه که دال غیر لفظ باشه و منشأ دلالت هم عقل باشه. دلالت عقلیه غیر لفظیه مثل چه؟ مثل دلالت کردن دود بر آتش. دود بر آتش، عرض میکنم که اینجوری است که دود بر آتش، دود غیر لفظه که دال باشه و این منشأ دلالت هم عقله. عقل میگه خلاصه این دود یه آتشی هست که علت برای این دوده، عرض میکنم باعث شده این دود پیدا بشه. یا دلالت کردن اثر بر مؤثر، مصنوعات بر وجود به صانع حق تبارک و تعالی، اینه که میگن که و فی کل شیء له آیتون تدل، این دلالت ها تدل على انه واحدو، این دلالت دلالت غیر لفظیه عقلیه است. دلالت عرض میکنم آثار بر وجود مؤثر، اینا غیر لفظن، آثار موجودات هستن، اینا خودشون دالن، همه دالن بر وجود حق تبارک و تعالی. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. عرض و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد، همه هستن از مه تا به ماهی به وحدانیت ذاتش گواهی. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. عرض میکنم این دلالت میکنن آثار بر مؤثر، اینا غیر لفظن، موجوداتن دال، اما منشأ دلالت هم عقل. عقل میگه که مصنوع بدون صانع نمیشه، آثار بدون مؤثر نمیشه. و این حدیث هم که منسوب است به مولا علی علیه السلام که میفرماد البعرتو تدل علی البعیری، سرگین شطور اگر در یه جاده‌ای باشه دلالت میکنه برای که شطوری گذشته. الروستو تدل و الروستو تدل علی الحمیری، سرگین الاغ اگر در یه جاده‌ای باشه دلالت میکنه الاغی از اینجا گذشته. و آثار القدمه تدل علی المسیری، آثار رد پا دلالت میکنه رونده‌ای از اینجا رفته. بعد میفرماد فهیکلون الویون به هذه اللطافه، آسمان با این ظرافت و لطافتش، و مرکزون سفلیون به هذه الکثافه، این زمینی که با این ثقالت و کثافتش. فکیف لا تدلان علی اللطیف الخبیری، چجوری اینا دلالت نمی کنن بر وجود حق تبارک و تعالی؟ امیت عین لا تران. عرض می کنم اینم دلالت وضعیه چیز عقلیه غیر لفظیه. این شش قسم خلاصه آقا بعد از یه ساعت از اقسام دلالت جلیه هست. حالا عرض می کنم از بین این شش قسم فقط دلالت وضعیه لفظیه معتبره. حالا چرا معتبره؟ فردا چون وقت گذشته. حالا بخونیم فلذا بدع به ذکر دلاله. پس مصنف چون که عرض میکنم افاده و استفاده انما یکونان فل الفاظ به دلاله، همانا میباشند در الفاظ به سبب دلالت الفاظ بر یه معانی، فلذا بدع به ذکر دلاله، لذا شروع کرد مصنف به ذکر کردن بحث دلالت. گفت المقصد الاول فی التصورات اد دلالتو دلالت اللفظ تا آخر. حالا دلالت چه هست؟ و هیه کون و شیعه به حیث، و اون دلالت بودن شیع است به جوری، به درجه ای، به مرتبه ای که یلزم و من العلم بهی، لازم بیاد از علم به این شیع، العلم به شیع آخره، علم به یه شیع دیگری. دود یه جوری است که از علم پیدا کردن به دود لازم میاد علم پیدا کردن به آتش، این رو بهش دلالت میگن. کون و شیع به حیث یلزم، علم هم که در اینجا گفته شده همون علم حصولی است که تقسیم میشه به تصور و تصدیق تا شامل بشه دلالت مفرد را، دلالت مرکب را، مرکب ناقص را، مرکب تام را، تقییدی، توصیفی، اضافی، مرکب تام خبری، انشایی، تمام دلالت اینها را شامل بشه. علم حصولی که تقسیم میشد به تصور و تصدیق اینجا مراده که گفته یلزم من العلم بهی علم. فل اول هو دال، اولی دال هست و ثانی هو المدلول، اولی که مثلا اولی اون اولی دال است، مثل دود مثلا که از علم به او، علم به آتش لازم میاد، دود را دال میگن. و ثانی هو المدلول، اون آتشی هم که بعدن علم بهش پیدا میشه هو المدلول، اونم بهش مدلول میگن. حالا و دالو انکان لفظن دال اگر که لفظ باشه فد دلالت و لفظیتون، پس دلالت لفظیه است. و الا یعنی اگر که لفظ نباشه دال فغیر لفظیت، دلالت دلالت غیر لفظی است. و کل من هما، و هر یکی از این دلالت لفظیه و غیر لفظیه به سه قسم تقسیم میشه، چون یا منشأ دلالت وضع یا طبع یا عقل. و کل من هما، هر یکی از این دلالت لفظیه و غیر لفظیه، ان کان به سبب وضع الواضح، اگر که بوده باشد اون دلالت به سبب وضع واضح، این کانه با این که به دلالت مثلا برمیگرده ضمیرش و اینها، این چطور مذکر آورده شده، چون در مصدر آقا دو وجه جایزه، لذا کان. و کل من هر یکی از اون لفظیه و غیر لفظیه، این کانه اگر که دلالت در اون لفظیه و غیر لفظیه، دلالت به سبب وضع واضح باشه، منشأ دلالت وضع باشه، این که این لفظ دلالت میکنه بر اون معنا، چون که واضح وضع کرده این لفظ بر اون معنا. اگر دلالت، هر یک از دلالت لفظیه و غیر لفظیه، انکانه یعنی انکان اون دلالت، اگر دلالت به سبب وضع واضح باشه و به سبب تعیین کردن واضح باشه اولی را، یعنی اون دال را به ازاء ثانی در مقابل دومی یعنی مدلول، اگه اینجوری کمی وضع دیگه، اگه این باشه منشأش، فوضعیتون، این دلالت میشه وضعیه. حالا مثل چه؟ که دلالت لفظ زید علی ذاته، مثل دلالت کردن لفظ زید بر ذات زید. این مثال است برای دلالت لفظیه وضعیه، هم لفظیه چون دال لفظه، هم وضعیه چون منشأ این که این لفظ دلالت میکنه بر اون آدم وضع واضحه و تعیین کردن واضح است این لفظ را در مقابل اون مسمی و ذات، مثل زید. حالا آقایون اگر خیلی دلخورن همش چرا مثال به زید زده میشه، ای زید بیچاره، عرض میکنم حالا علم هست، آقایون بفرماین ایکس ایگرگ، عرض میکنم زد، این حرفا هرچی آقایون بفرماین. حالا اگر از زید خیلی دلخورن، ای زید آخه چجوری میشه همش زید زید، آقایون ایکس بفرماین، که دلالت آقای ایکس، عرض میکنم اون لفظش بر من ایل وطنی، بله اونم هرچی از وطالی بفرمایید. پرسید که خلاصه سلیقه با سینه یا با سات، گفت سلیقه ها مختلفه. حالا اینجوریست. و دلالت دوال الاربه و مثل، حالا اینا دلالت، اینا برای وضعیه مثاله، البته اولیش وضعیه لفظیه، دومیش که دلالت دوال الاربه باشه بر مدلولات خودشون، اینم وضعیه است، منشأ دلالت وضعه، اما وضعیه غیر لفظیه، دال غیر لفظ. دوال الاربه خطوط و عقود و اشارات و نسب. و این کان به سبب اقتضاء طبعه، و اگر که هر کدوم از اون دلالت لفظیه و غیر لفظیه، اگر که دلالت به سبب اقتضاء طبع باشه، یعنی منشأ و سبب دلالت اقتضاء طبع باشه، اقتضاء طبیعت باشه، نه اینکه وضع واضح سبب باشه، مثل چه؟ مثلا که حدوث داله عند عروض المدلول، طبع این اقتضاء رو داره، اقتضاء طبع رو میخواد مثال بزنه. عرض میکنم که طبع، اقتضاء طبع مثل چی؟ طبیعت اینجوری اقتضا داره که پیدا میشه دال که اوه اوه باشه، این در عروض المدلول، در وقتی که عارض میشه مدلوله که چه باشه؟ درد سینه باشه. این اقتضاء طبع، طبع اینجوری اقتضا داره، طبیعت اینجوری اقتضا داره که وقتی درد سینه پیدا شد، طبیعت اقتضا میکنه که لافظ تلفظ بکنه به این لفظ اوه اوه، لذا حالا لفظ اوه اوه دلالت بر درد سینه میکنه. منشأ دلالت در اینجا طبیعته، اقتضاء طبع، اقتضاء طبیعته. این که حدوث دال مثال است برای اقتضاء طبع. اقتضاء طبع مثل چی؟ مثلا مثل اینکه طبع اینجوری اقتضا داره که پیدا میشه دالی که چه باشه؟ اوه اوه باشه، در وقتی که عارض میشه مدلولی که درد سینه باشه. این اقتضاء طبیعت، طبیعت اینجوری اقتضا میکنه، طبیعت لافظ که وقتی درد سینه عارض شد این تلفظ میکنه به اوه اوه، در غیر این صورت تلفظ نمیکنه مگر عمدن دیگه، اونم که از بحث خارج. فطبعیتون، اگر که به سبب اقتضا باشه دلالت، اقتضاء طبع مثل حدوث دال عند عروض المدلول، فطبعیتون دلالت طبعیه. حالا باز طبعیه یا لفظیه است، چون گفتیم کل منهما اونا رو داریم تقسیم میکنیم، هر کدوم از لفظیه و غیر لفظیه را تقسیم میکنیم به عقلیه و وضعیه و طبعیه، لذا طبعیه دو قسمه دیگه، یه لفظیه طبعیه و لفظیه غیر لفظیه طبعیه. حالا مثال برای طبعیه لفظیه، که دلالت اوه اوه علی وجه الصد، مثل دلالت کردن این اوه اوه بر درد سینه. خب این لفظ اینجا دالی که اوه اوه باشه لفظ، اما منشأ دلالت طبع، طبیعت. حالا برای طبعیه غیر لفظیه، و دلالت سرعت نبض علی الهمه، و مثل دلالت کردن سرعت نبض، نبض انسان که سری بزنه بر تب، اینم دلالت طبیعیه، اما طبیعیه غیر لفظیه، چون دالی که سرعت نبض باشه غیر لفظه. اما منشأ دلالت طبعه، طبیعت مهموم اقتضا داره که وقتی که تب داره، طبیعت مهموم اقتضا داره سرعت نبض را، این نبوز، این نبض اینها به سرعت میزنه. و این کانه به سبب امر غیر الوضع و تب، و اگر که دلالت در دلالت لفظیه و غیر لفظیه در هر کدام، اگر دلالت به سبب یه امری باشه غیر وضع و تب، یعنی منشأ دلالت وضع واضح و تب نباشه، اقتضای طبیعت نباشه، بلکه منشأ دلالت عقل باشه، فعقلیتون، دلالت در اینجا عقلیه است. خب اینم دو قسم پیدا میکنه، لفظیه و غیر لفظیه، که دلالت لفظ دیز، مثل دلالت کردن لفظ دیز، دیزی که مغلوب زیده و لفظ مهمل هم هست، که این لفظ دیز هم انسان میشنوه از پشت دیوار، منوراء الجدار، از پشت دیوار میشنوه. خب این دلالت میکنه بر چه؟ علا وجود لافظ، برای که یه لافظی پشت خلاصه هست. این دلالت عقلیه لفظیه، لفظ است، لفظ نهایت مهمل، که گفتیم چرا مثال به لفظ مهمل زد، چون خیال نشه که منشأ دلالت وضعه. و از پشت دیوارم، چون اگر که میدیدیم شاید این دلالت میگفت کسی که این مستند به مشاهده است، لذا نبینی میشه. خب اینجا دال غیر لفظه، دال لفظه که دیز باشه، ولی منشأ دلالت عقله. چرا دیز دلالت میکنه برای که یه لفظی پشت هست؟ عقل میگه خب لفظ کیف محسوسه مسموعه هست، ارزونه کیفم عرضه، عرض که بدون یه موضوع، بدون یه محل نمیشه، لذا بدون لافظ که نمیشه لفظ تحقق پیدا بکنه، یه لافظی لازم داره، پس یه لافظی پشت دیوار است. منشأ دلالت عقله، این که دلالت میکنه لفظ دیز برای که یه لافظی است، این منشأ دلالت عقله، این عقلیه لفظیه. و که دلالت دخانه علی النار، و مثل دلالت کردن دود بر آتش، اینم عقلیه است، اما عقلیه غیر لفظیه، دال که دخان باشه غیر لفظه. اما عرض میکنم که دلالتم عقلیه است، عقل میگه یه دودی از دور دیده، آخه علت دود آتشه، دود که نمیتونه بدون آتش باشه، منشأ دلالت عقله. فاقسام دلالت ستتون، پس اقسام دلالت شش تاست، البته اینا همه از اقسام دلالت جلیه هستن، دلالت یا خفیه یا جلیه، جلیه به این شش قسم تقسیم میشه. ول مقصود و بالبحث ها هنا منها هیت دلالت و لفظیت و وضعیت، و اونی که معتبر است و اونی که مقصود به بحث است در اینجا، یعنی در اینجا بعد بخواییم پیگیری کنیم و تقسیمش کنیم به مطابقه و تزمن و التزام، منها از این اقسام ششگانه دلالت، اونی که معتبره و در اینجا ازش بحث میکنیم و ادامه بحث پیرامون او هست، هیت دلالت و لفظیت و وضعیه، دلالت لفظیه وضعیه است که دال لفظ باشه و منشأ دلالت هم وضع باشه. چرا حالا بقیه معتبر نیستن؟ دلالت غیر لفظیه وضعیه معتبر نیست، دلالت طبعیه و عقلیه هم معتبر نیست، ان شاء الله اگر حیاتی باقی باشه فردا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.